درود بر شما دوستان عزیز، بیننده و شنونده برنامه فارسی گزار هستید. امروز یک شنبه ششم بهمن 98 برابر با 26 ژانویه 2020. مریم مرادی هستم با شرح مهمترین خبرها از ایران در هفته که گذشت. بنابر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی نه تنها به گونه‌ای موفقیت آمیز مکان ثابت خود در ردیف فاسدترین دولت‌های جهان را حفظ کرده، بلکه تونسته بر سرکوی بدنامی به دلیل چپاول و سوء استفاده از دارایی‌ها و ثروت مردم ایران جایگاه جدیدی برای خودش دست و پا کنه. این نهاد بین‌المللی که سال گذشته رتبه 138 به جمهوری اسلامی داده بود، اینک در یک محاسبه بروز شده اون رو بر مرتبه رسواتر یعنی 146 نشانده. نکته مهمی که در این رقم‌ها خود نمایی می‌کنه، تناسب تکان دهنده و انزجار آوری هست که بین میزان وخامت شرایط زیست و کار مردم ایران با رشد فساد در جمهوری اسلامی وجود داره. به این صورت که هرچه اکثریت جامعه از تامین نیازمندی های روزمره و حیاتی خود ناتوانتر و دایره فلاکت همگانی تر میشه، حجم تاراج و غارت حاکمیت و اشتهای رهبران و مسئولان نظام افزونتر میشه. یک گواه زنده از این توازن نکبتبار افزایش سرسام‌آور و رقم فسادهای مالی هست که در جریان نزاهای باندهای حکومتی افشا میشه. بین دزدی 3000 میلیارد تومانی آقایان مهافرید خسروی و محمود رضا خاوری در سال 1390 با اختلاس 3 میلیارد دلاری آقای بابک زنجانی و سپاه پاسداران دو سال بعد در سال 1392 بود فاصله بعیدی وجود داره که فقط یک جهش 6 میلیارد و 500 میلیون یورویی غارت در پتروشیمی در سال 1398 میتونه اون رو کم اهمیت جلوه بده. این رشد پلکانی در طول کمتر از یک دهه صورت گرفته، درست در همون دوره‌ای که بحران خارجی رژیم ولایت فقیه و فشارهای بین‌المللی ناشی از اون به گونه‌ای پلکانی افزایش پیدا کرده و شرایط زندگی ده‌ها میلیون زن و مرد، کودک و جوان به گونه‌ای ثابت، سخت‌تر و تحمل ناپذیرتر شده. اما تنها رقم‌های نجومی چپاول در این دوره نیست که سنگین‌تر شدن کفه فساد بیت رهبری، بوروکراسی دولتی، سرداران، روحانیون و طیف ریزه‌خوار اونها در مقابل فرو رفتن عمیق‌تر جامعه در فقر، بیکاری، گرسنگی، تلخ‌کامی و تیره روزی رو مستند می‌کنه. گستره کران تا کران فساد در جمهوری اسلامی خود شاهد دیگری از درجه افزایش حرص و اشتیاق غارت ثروت و دارایی‌های همگانی به موازات سرایت طاعون فلاکت به وسیع‌ترین بخش‌های جامعه است. هیچ بخشی از حاکمیت، ساختارها، دوایر و نهادهای اون رو نمیشه سراغ گرفت که در گنداب فساد غوطه‌ور نشده باشن. به بیان دیگه، دستگاه کشوری و لشکری جمهوری اسلامی یک سازه فراگیر با شناسه‌های توکاری سازمان یافته است که در اون رهبران ارشد و مسئولان رده بالا به صورت قبیله‌ای و خانوادگی و کارگزاران و ماموران جز به صورت فردی دست دزدی و شبروی میزنند. از بیت آقای خامنه‌ای در رأس سلسله مراتب گرفته تا سازمان جنگل‌ها و مراتع که در انتهای اون دسته‌های تبهکار حکومتی در هر کجا و در هر رده به خالی کردن خزانه و جیب مردم و پر کردن کیسه‌های خودشون مشغولند. رژیم ولایت فقیه شتابان و آزمندانه در مسیر انحطاط پیش میره و در به یغما کشیدن خاک کشور و غارت مردم مرزی رو برای خود به رسمیت نمیشناسه. برخلاف اون، ظرفیت جامعه برای کشیدن بار این تاراج بی انتها نیست. کارد به استخوان توده غارت شده و محروم مانده رسیده و خیزش آبان به خوبی نشون داد که شمشیر اون برای قطع دست حاکمان بی کفایت و بی مسئولیت این حکومت غیر مردمی در حال سیغل خوردن هست. و اما خبری داریم از اقدام تازه جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائیان ایران. حذف گزینه دیگر ادیان از فرم درخواست کارت ملی. فعالان حقوق اقلیت‌ها در ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از حذف گزینه سایر ادیان در فرم درخواست کارت ملی ایران خبر دادند. این موضوع در صورت تایید شهروندان بهائی رو برای درخواست کارت ملی با تبعیض و مشکل مواجه می‌کنه. در گزارش سال 2019 کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان، تبعیض علیه پیروان بهائیت در ایران و از جمله ممنوعیت اشتغال و تحصیل اونها رو محکوم کرده. در این گزارش سالانه اومده که در حال حاضر دست کم 75 شهروند بهائی به دلیل باورهای دینیشون زندانی هستند. یک کاربر ایرانی در این باره نوشته، ظاهرا زندان، محرومیت از تحصیل، بستن محل کسب و کار کافی نیست. جمهوری اسلامی با ممنوعیت صدور کارت ملی برای بهائیان قصد داره عملا اونها رو از شهروندی ساقط کنه. باید کاری کرد. و اما وضعیت حقوق بشر در ایران در حال تبدیل به یک بحران است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وضع مقررات تبعیض‌آمیز جدید در یونان علیه اقلیت‌های مذهبی و خدا ناباوران هشدار داد. شیرین عبادی با بیان اینکه در ایران تعدادی افراد خدا ناباور، بهایی، یارسان و ایزدی زندگی می‌کنند که به این صورت از حق شهروندی محروم می‌شوند و نوشت در بین افراد فوق بیشترین تعداد متعلق به جامعه بهایی است که حدود 350 هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. آنان پس از تأسیس جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین حقوق بنیادی یک انسان محروم شدند و با این تصمیم جدید سایر حقوق خود از دست خواهند داد. او به عنوان مثال اشاره کرد که در ایران عقد پاسپورت موکول به داشتن شناسنامه و کارت ملی است و به این ترتیب حتی حق خروج از ایران نیز از آنان سلب می شود. او در این نامه تایید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به بحران است. به گفته شیرین عبادی در ایران پاسخ هر اعتراض گلوله یا زندان است. خانم عبادی خواسته که مقام سازمان ملل متحد از همه امکانات قانونی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کند. و ما خبری داریم از جلوگیری از ملاقات زوج فرانسوی بازداشت شده در ایران به دلیل عدم عقد رسمی. وکیل مدافع فریبا آدرخا و گابریل مارشال از جلوگیری از ملاقات این زوج زندانی در زندان اوین خبر داد و اعلام کرد خانم آدرخا در اعتراض به این اقدام دست به تحصن تک نفره در مقابل بند زنان این زندان زده. بنابر گفته این وکیل دادگستری، مقامات مسئول زندان عدم ثبت رسمی ازدواج این دو در ایران را علت ممانعت از ملاقات آنان عنوان کردند. و خبر دیگر در ارتباط با قانون، اینکه طبق قانون کسی که مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط هست در حبس‌های تعزیری بیش از 10 سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم اون رو تحمل کرده باشه، اما این قانون اغلب شامل حال زندانی های خودی میشه. حسین تاج، وکیل مدافع اسماعیل عبدی و فعال صنفی معلمان از مخالفت دادستانی با درخواست آزادی مشروط موکلش خبر داد. عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان 4.5 سال از حکم 5 سال زندان خودش رو گذرونده. در حالی هست که سعید مرتضوی عامل جنایت کهریزک هنوز آزاده و معلمان در زندان. و خبری بشنویم از گزارش روزنامه همشهری در ارتباط با اینکه پای زنان هم به کولبری کشیده شده. استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه از جمله استانهایی هستند که زنان در اونجا به کولبری مشغولند. کولبری رو اگر بتوان شغل نامید، شغلی بسیار سخت و خطرناک است و نیروهای جمهوری اسلامی سالانه ده‌ها کولبر رو با گلوله می‌کشند. در این گزارش آمده که وضعیت بسیار بد اقتصادی و معیشتی موجب شده زنان هم پا به پای مردان به کولبری تن بدن. هلاله امینی نماینده کردستان در شورای عالی استانها درباره کولبری زنان گفته با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورن در نقش یک مرد ظاهر بشن تا به صف طولانی کولبران بپیوندند. در چنین وضعیت اسفناک اقتصادی به صورت رسمی اعلام میشه که جمهوری اسلامی 200 میلیون دلار به سپاه قدس بودجه میده تا به آتش افروزی در منطقه ادامه بده. به راستی چه زمانی میرسه که سرمایه ملی ایرانیان خرج خود ایرانیان بشه؟ خبری داریم از محمد رضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ایشون گفتن سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا به برنامه درسی دانشجویان در مقطع کارشناسی اضافه میشه. او اضافه کرد به احتمال زیاد این سرفصل از مهر ماه 99 وارد مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها خواهد شد. و خبر دیگر از محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، که از مراجع قضایی خواسته با یک روحانی که ویدئوی کتاب‌سوزی او در دفاع از طب اسلامی منتشر شده برخورد کنند. او گفت ویدئوی منتشر شده از کتاب‌سوزی ضررها و خسارت‌های زیادی رو به سلامت مردم، بچه علمی مباحث پزشکی و کشور وارد می‌کنه. در روزهای اخیر ویدئویی از عباس تبریزیان که خودش رو پدر طب اسلامی نامیده منتشر شده که در جمع هوادارانش کتاب طب داخلی هاریسون از کتاب‌های درسی شناخته شده آموزش پزشکی رو به آتش کشیده. علی اصغر گرجی، عموی یکی از سرنشینان پرواز تهران به کیف، که در حساب فیسبوکی خود از ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و سرداران سپاه پاسداران در دادگاه انتاریوی کانادا خبر داده. آقای گرجی هدف تشکیل پرونده رو محکومیت جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب عمدی یک جنایت تروریستی عنوان کرده و اضافه کرده که این دعوی در دادگاه بین‌المللی جنایی دنبال خواهد شد. او نوشته که به علت فشارهای احتمالی جمهوری اسلامی بر شاکیان و در توافق با دادگاه قرار شده که اسامی شاکیان ناشناس باقی بمونه. خانواده قربانیان میتونن بدون نگرانی به شکایت ملحق بشن. علی اصغر گرجی از کسانی که اطلاعاتی پیرامون شلیک عمدی به هواپیما دارند خواسته که با او تماس بگیرند. او همچنین نوشته یک کنفرانس مطبوعاتی بین‌المللی به زودی در این زمینه برگزار خواهد شد. علی اصغر گرجی ساکن مونترال هست و سه روز قبل از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اولین جلسه اون خبر داده و گفته بود که هدف از انجام تحقیقات مستقل جهت پی بردن به حقیقت چگونگی اتفاق این تراژدی، کمک به تحقیقات قضایی و محکوم کردن عاملان در مجامع قضایی و در برابر دادگاه ملت ایران هست. پونه گرجی 25 ساله و همسرش آرش پورزرابی 26 ساله دانش آموزان دانشگاه شهری و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر از دانشگاه البرتای کانادا برای برگزاری مراسم ازدواج خودشون به ایران رفته بودن. اونها تنها سه روز پس از عروسی در فاجعه شلیک پدافند سپاه به هواپیمای اوکراینی جان خودشون رو از دست دادن. آرش پورزرابی مدال طلای المپیاد ریاضی رو هم داشت. در جریان سرنگونی هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی اوکراین توسط موشک سپاه پاسداران در بامداد چهارشنبه 18 دی ماه تمامی 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. تعداد 139 نفر ایرانی و 57 نفر اونها ایرانی کانادایی بودند. پس از سه روز پنهانکاری حاکمان جمهوری اسلامی، فرمانده هوافضای سپاه اعلام کرد که هواپیما بر اثر خطای انسانی پدافند هوایی سپاه سرنگون شده. و آخرین خبر اختصاص داره به رسوایی تازه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی. کالیبور گیلبرت، استاد دانشگاه استرالیا که در ایران زندانی هست، فاش کرده که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به او پیشنهاد جاسوسی در ازای کاهش حکم حبس رو دادند. روزنامه‌های گاردین و تایمز گزارش کردند این شهروند استرالیایی در نامه‌ای که به صورت قاچاقی از زندان خارج شده نوشته این پیشنهاد رو رد کرده. گالیمور گیلبرت نوشته در مقابل این پیشنهاد سپاه پاسخ داده: من جاسوس نیستم، هرگز جاسوس نبودم و هیچ علاقه‌ای به کار کردن برای نهادهای جاسوسی هیچ کشوری ندارم. این استاد دانشگاه در نامه خود آورده که حبس در سلول انفرادی به مدت 10 ماه سلامت روانی او رو به شدت آسیب زده. او همچنین اضافه کرده که همچنان از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری محروم هست و از این واهمه داره که در صورت ادامه بازداشت و شرایط موجود وضعیت روانی و روحیش وخیم‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی تاکنون تقاضای استرالیا برای آزادی گالیمور گیلبرت رو رد کرده. این پژوهشگر به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده. او در نامه خود نوشته مقام‌های امنیتی به او گفتند چنانچه پیشنهاد جاسوسی برای حکومت ایران رو بپذیره، حکم حبس او رو به 13 ماه زندان کاهش خواهند داد. گالیمور گیلبرت پاییز سال 1397 بازداشت و به زندان ادین منتقل شد. به پایان گزارش خبری این هفته رسیدیم. تا برنامه دیگر، بدرود.